دخترای علاقه من به علم من سلام. با پادکست بی نهایت از دبستان تمام هوشمند خدیجه کبرا در خدمت شما هستیم. هر هفته گفتگوی کوتاهی میکنیم در مورد دانستنی ها توی رشته های مختلفی که شما به اون علاقه دارید. تاریخ، جغرافی، فارسی، ریاضی و یا هر رشته دیگه. فقط یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دسته‌دار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید تا با هم دیگه موضوع های پادکست های بعدی رو انتخاب کنید. خدای بزرگ و مهربون در هیچ دوره‌ای انسان‌ها رو بدون پیامبر و راهنما رها نکرده. در طول تاریخ 124 هزار پیغمبر از سمت خداوند برای راهنمایی انسان‌ها فرستاده شده. بین این پیامبران 5 پیامبر که معروف هستند به پیامبران اولوالعزم وجود دارند که کتاب راهنما دارند. حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و البته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همه چیز از قاره حرا شروع شد. حضرت محمد مثل خیلی از افراد دیگه هم دوره خودش سواد خوندن و نوشتن نداشت و برای راز و نیاز کردن با خداوند به یک قاری در کوهستان می رفت. قاره حرا. تا اینکه یکی از این روزها یکی از 4 فرشته برگزیده خداوند حضرت جبرائیل که مأمور رساندن وحی از طرف خداوند به پیامبران بود شروع به صحبت با حضرت محمد کرد. بخوان. حضرت محمد پاسخ داد من سواد برای خوندن ندارم و اون صدا دوباره گفت بخوان به نام پروردگارت و حضرت محمد شروع به خوندن کرد. این شد اولین معجزه دین اسلام. قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، دو تا چیزو توضیح بدم. وحی یعنی پیغامی که از سمت خداوند برای پیامبران ارسال میشه و 4 فرشته برگزیده‌ای که گفتم جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل و میکائیل هست. و اما قرآن، کتاب مقدس دین اسلام، کتابی که مسلمانان بر این باورند سخنان خداوند یکتا به صورت وحی توسط جبرائیل به حضرت محمد نازل شده. 30 جزء 114 سوره 6236 آیه که 23 سال به صورت تدریجی با توجه به اتفاقات مختلفی که برای حضرت محمد افتاده به ایشون نازل شده و کم کم روی هم جمع شده و قرآن رو تشکیل داده. البته برخی بر این باورند که در شبای قدر قرآن به یک باره بر حضرت محمد نازل شده. یه مطلب قبل از ورودمون به بحث اصلیمون. ما هم قرآن کریم شنیدیم، هم قرآن مجید. اما اینا با هم چه فرقی دارن؟ هیچی. اهل سنت یعنی کسانی که سنی هستن و تمام زیرشاخه هاشون به قرآن کریم صفت میدن و اهل تشیع یعنی کسانی که شیعه هستن و همه زیرشاخه هاشون به قرآن صفت مجید میدن. همین. و اما آیه های قرآن از علم میگویند. همه ما داستان معروف نیوتن و سیبش رو شنیدیم. اینکه نیوتن زیر درخت سیبی نشسته بوده و یه سیب از بالای درخت میخوره تو سرش. ایده اولیه جاذبه زمین، اینکه چرا هر چیزی سقوط میکنه به سمت زمین میره، توی هوا شناور معلق نمیمونه یا اینکه به سمت هوا نمیره، از اونجا به سر نیوتن میزنه. این اتفاق حدود سال 1700 میلادی افتاده، یعنی یه چیزی حدود 270 سال پیش، 250 سال پیش، به 300 سال نمیرسه. اما جالبه بدونید که 2500 سال پیش در سوره مرسلات آیه 25 خداوند فرموده و ما زمین را جذب کننده آفریدیم، یعنی یه چیزی حدود 2000 سال قبل از این که اصلا نیوتن بخواد به دنیا بیاد. سوره رعد آیه 2، دومین آیه‌ای که میخوام باهاتون در موردش صحبت بکنم. در زمان نزول قرآن چون امکان سفر کردن به فضا وجود نداشت، مجبور بودن هر چیزی رو که میبینن باور بکنن برای همین یه سری فرضیه های نجومی کاملا غلطی وجود داشت، مثل اینکه فکر میکردن زمین در مرکز تمام کره ها و سیاره ها قرار داره و این کره ها و سیاره ها در لایه های مختلفی دور تا دور زمین هستن. بهش میگفتن نظریه پیازی، مثل پیاز لایه لایه است و کرات اونجا قرار دارن. اما این آیه‌ای که بهتون گفتم می‌فرماید خداوند کسی است که آسمان را بدون ستون‌هایی که آنها را ببینید برافراشته، سپس بر تخت جهان تسلط یافت و خورشید و ماه را رام ساخت، هر کدام تا سرآمد معینی روان شوند. چند تا نکته داره این آیه. اول از همه این که میگه آسمان را بدون ستونهایی که اون رو ببینیم بنا کرده، هزاران سال بعد از نزول این آیه ها که علم پیشرفت کرد فهمیدن که زمین به صورت معلق در فضای سیارات دیگه همینطور و تمام نیروهای جاذبه و دافعه‌ای که این کرات به هم دیگه وارد میکنن یکیه و این باعث شده که سیاره ها سر جاشون هستن و یا روی مدارهای مشخصی در حال حرکت هستن. یا یه جای دیگه یه آیه میگه که خداوند با نخهای نامرئی ستاره ها رو از آسمون آویزون کرده. نکته دوم در مورد خورشید و ماه را رام ساخت هست. با خودتون فکر کنید چند میلیون ساله که خورشید طلوع میکنه و وسط آسمون میاد و بعد غروب میکنه، یا اینکه ماه هلال میشه، هلالش رو کامل میکنه، قرص ماه میشه و بعد دوباره شروع میکنه هلال شدن تا ناپدید بشه. میلیون ها ساله که این دو بدون این که حتی یک بار یک روز این کار رو انجام ندن دارن به کارشون ادامه میدن و این نظمشون انگار که نشون دهنده رام بودن اونا به فرمان خداوند هست. نکته بعدی هم این که وقتی میگه به سرآمد معینی روان بشن، دقیقا همین جایگاه هایی هست که خداوند براشون قرار داده، طلوع کردن، دقیقا در وسط آسمان بودن، غروب کردن، هلال، ماه کامل و مجددن هلال. سومین آیه‌ای که میخوام با هم در موردش صحبت بکنیم سوره نمل آیه 88. احتمالاً به جز نیوتن اسم گالیله هم به گوشتون خورده، دانشمندی که حدود 1000 سال قبل همون نظریه پیازی بودن رو رد کرد و ثابت کرد که زمین در مرکز تمام سیاره ها و کره ها و ستاره ها نیست، بلکه زمین هم مثل میلیون ها و میلیارد ها ستاره و کره دیگه توی منظومه خودش، روی مدار خودش، توی کهکشان خودش در حال حرکت هست. گالیله به چیز دیگه که معروفه اینه که ادعا کرد زمین گرده و تا قبل از گالیله فکر میکردن که زمین تخته. حالا با استدلال خودش ثابت کرد که زمین گرده و البته نگفته نماند. به خاطر این ادعا کافر اعلام شد و نزدیک بود که کلیسا اون رو به خاطر این ادعاش مجازات بکنه. و اما آیه‌ای که گفتم بهتون میگه به کوه‌ها نگاه میکنی و فکر میکنی در یک جا ایستادن در حال اینکه مانند ابرها در حرکت هستن. این دقیقا بیانگر این موضوعی که میگه شمایی که روی کره زمین هستید فکر میکنید زمین ثابته، اما در واقع زمین در حال حرکت کردنه، که دقیقا نشون دهنده همون ایده‌ای بود که گالیله بعدها تونست ثابت بکنه، اینکه زمین ثابت نیست، در واقع زمین هم در حال چرخشه. آیه چهارم که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، احتمالا همه نظریه بیگ بنگ به گوشتون خورده که معادل فارسیشو مهبانگ گذاشتن. میدونیم که بیگ به انگلیسی یعنی بزرگ، بنگ صدای ترکیدنشه، واسه همین بهش میگن مهبانگ، یعنی بانگ و صدایی که بسیار مهیب بوده، بسیار بزرگ بوده. بیگ بنگ تئوری در واقع داره میگه که در ابتدا یک جرم بزرگی بوده، اون جرم یعنی یک مثلا یک کره بزرگی بوده و اون ترکیده و تمام این ستاره ها و سیاره هایی که توی آسمون میبینیم و توی کرات دیگه و توی سیاره های دیگه و کهکشان های دیگه وجود دارن قسمت هایی از اون جرم اولیه هستن. این ایده رو از کجا میگن؟ به خاطر اینکه تمام عناصری که ما روی کره زمین داریم پیدا میکنیم روی سیارات دیگه هم وجود داره. آهن، مس، نیکل روی سیارات دیگه هم وجود داره و برای این باورن که یه زمانی تمام این سیاره ها به هم وصل بودن. حدود 13 قرن قبل یه دانشمندی به نام لومتر از گسترش عالم گفت. حالا منظورش چیه؟ اینکه یک انفجار اولیه اتفاق افتاده و هنوزه که هنوزه بعد از میلیاردها سال هنوز این ذراتی که بر اثر این انفجار هستند در حال چرخیدن و دور شدن از هم دیگر و این یعنی که فضا در حال گسترش پیدا کردنه، هی فضا داره بازتر و بازتر میشه. مباحث خیلی پیچیده علمیه، فقط سعی کنید حرفای منو متوجه بشید. اینکه فرض کنید یه چیزی وقتی میترکه، همین جوری حالا این موج انفجارش که داره دورتر و دورتر و دورتر میشه و فضا در حال گسترش پیدا کردنه. جالبه بدونید در سوره زاریات آیه 47 خداوند میفرماید آسمان را به قدرت خود آفریدیم و هر لحظه بی وقفه آن را گسترش میدهیم. این خیلی جالبه، یه فعل که میگه آسمان رو گسترش میدیم داشته یک مبحث بسیار مهم و بزرگ علمی و ستاره شناسی و نجومی رو میگفته. واقعا جای تعجب داره. آیه پنجمی که میخوام با هم در موردش صحبت بکنیم مربوط به سوره انبیاء آیه 33 میشه. در دوران نزول قرآن همه پیرو نظریه دانشمندی به اسم بطلمیوس بودن، شاید اسمش رو شنیده باشین. بطلمیوس ادعا میکرد که ستاره ها و سیاره ها در جایگاه خودشون ثابت هستن، در حال اینکه قرآن در اون آیه از شناور بودن اونها میگه. در اون آیه میفرماید او کسی است که شب و روز خورشید و ماه را آفرید و هر یک را در مداری در حرکت درآورد. ما امروز میدونیم که خورشید ثابت نیست، ماه ثابت نیست، بچه ها نسبت به کره زمین ثابت هستن ها، اما همه ماه و خورشید و زمین و همشون، همه منظومه شمسی داخل کهکشان راه شیری در حال حرکت در فضا هستن، یعنی هیچ کدوم از سیاره ها و ستاره ها ثابت نیستن. مورد ششمی که میخواییم در مورد صحبت بکنیم، بیش از 10 آیه تو قرآن در مورد این موضوع صحبت کرده. ما در مورد همه جانوران میدونیم که نر و ماده دارن، مثل همین خانم و آقایی که توی انسان ها هست. حدود 200 سال پیش قرن 18 یک گیاهشناس سوئدی به اسم لینه ثابت کرد که توی گیاهان هم نر و ماده وجود داره و این زوجیت توی گیاه ها هم وجود داره. جالبه بدونید که اون هم مثل گالیله مورد خشم کلیسا قرار گرفت که داره کفر میگه، از راه راست داره گمراه میشه و همه چی، در حالی که امروز میدونیم این حرف کاملا درست و اثبات شده است. بچه ها قرآن توی یک سوره هایی مثل شورا، مثل لقمان آیه 7 آیه 10 اینطور می فرماید از آسمان آبی فرو فرستادیم و به وسیله آن جفت هایی از گیاهان گوناگون رویاندیم. می بینید یک کلمه است، گفته جفت از گیاهان گوناگون، اما داشته در واقع به یک موضوع بسیار مهم علمی اشاره می کرده. اینا خیلی جالبن. یوری گاگارین اولین کسی بود که هوس سفر به فضا به ذهنش زد و در این راستا کارهای مهمی انجام داد. نیل آرمسترانگ اولین کسی بود که روی ماه قدم گذاشت که حالا فیلماشو توی آرشیو ناسا وجود داره و میتونید ببینید. اما جالبه بدونید که 14 قرن قبل از تمام این فکرها و کارها، قرآن در آیه 33 سوره الرحمن گفته اگر میتوانید از مرز آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمیتوانید مگر با نیروی خارق‌العاده و به خواست خداوند. اینم هفتمین آیه که دوست داشتم در موردش صحبت بکنیم. مورد هشتم، اگرچه تا به امروز حدس و گمانهای زیادی در مورد وجود موجودات زنده توی سیاره های دیگه، منظومه های دیگه وجود داره، ولی تا به امروز نوع بشر موفق نشده نه یه دونه از اونا رو ببینه و نه حتی باشون ارتباط برقرار بکنه. به همین خاطر هنوز اصلا در مورد بودن یا نبودنشون در شبهه هستیم، در شک هستیم. اما جالبه بدونید که 15 قرن قبل قرآن در سوره شورا آیه 29 به صراحت می‌فرماید نشانه های قدرت خداوند، آفرینش آسمان و زمین و پراکندن جنبنده در آن دوست، یعنی همونطور که روی زمین جنبنده های مختلفی پراکنده کردن، در آسمان ها هم جنبنده های مختلفی پراکنده شده. میدونم شاید به ذهنتون برسه خب منظور پرنده هاست، بچه ها منظور اینه که در آسمان ها زندگی میکنن. واقعا کسی نمیدونه اشاره این آیه به کدوم موجودات زنده است. مورد نهم، همونطوری که بهتون گفتم میگن که جهان از بیگ بنگ، از نظریه بیگ بنگ و با یک انفجار مهیب اولیه که گفتم معادل فارسیش مهبانگه به وجود اومده که یکی از نتایج اون به وجود اومدن منظومه شمسی خود ماست. یکی از دلایلی که میگن تمام این کرات و سیاره ها و اینا یه روزی به هم چسبیده بودن و یک جرم واحد و بزرگ بودن اینه که مثلا 67 تا از عنصرهایی که روی سطح خورشید هست روی زمین هم هست. جالبه که این عناصر توی سنگهای آسمانی هم که به زمین برخورد میکنن پیدا میشه، انگار که جنس تمام این ستاره ها و سیاره ها و شهاب سنگ ها اینا از یه چیز بوده. توی سوره انبیا آیه 30 خداوند میفرماید زمین و آسمان قبلن به هم متصل بودن و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم. بچه خیلی واقعا جالبه، هر یه دونه آیه که به اندازه نصف ختم نمیشه تک تک داره به موضوعات مهم و بزرگ علمی اشاره میکنه. این جدایی از تمام توصیه های بی نظیر اخلاقیه که قرآن در راستای انسانیت و تکامل شخصیت به ما داده. اینا فقط جنبه های علمی و تازه من شاید به اندازه 13-14 مورد از هزاران موردی که تو قرآن هست و به نظرم جالبتر و قابل فهمتر بود رو بخوام بگمه. و اما مورد دهم، یه چند ده سالی از این که اولین دفعه فرانکلین یک دانشمند بود ثابت کرد که ابرها داره بار الکتریکی هستن، مثبت و منفی هم دیگر رو جذب میکنن، مثبت مثبت، منفی منفی هم دیگر رو دفع میکنن، میگذره. اینکه ابرها به هم نزدیک میشن، بارهای الکتریکیشون رو روی هم خالی میکنن و اینجوری میشه که رعد و برق شکل میگیره یا صاعقه. رعد و برقی که بین دو تا ابر باشه بهش میگن رعد و برق، رعد و برقی که به زمین بخوره بهش میگن صاعقه. همچنین برای ماها دیگه خیلی موضوع پیش و پا افتاده که میدونیم بر اثر فشرده شدن ابرها و سرد بودن هوا قطره‌های باران شکل میگیرن و به سمت زمین باریده میشن. اما جالبه بدونید که 2500 سال پیش قرآن در سوره نور آیه 43 میفرماید آیا نمیبینی خداوند ابرها را به آسانی حرکت میدهد، بعد آنها را با هم ترکیب مینماید، سپس بر روی هم انباشته میکند و آنگاه از لابلای آنها باران خارج میشود. خیلی جالبه بچه ها، تقریبا میشه گفت توضیح علمی تمام پدیده های اطرافمون داره تک تک توی قرآن پیدا میشه. مورد 11 هم که میخوام در موردش حرف بزنم خیلی جالبه. قرآن یکی از نوع ادبیات هایی که در مورد موضوع مختلف توضیح میده مثال زدنه، یعنی یه چیزی رو برای اینکه قابل درک باشه به یه چیزی که ما میدونیم و میتونیم حس کنیم مثال میزنه. مثل اینکه مثلا میگیم که درد گرفتنش مثل اینه که یه نفر مشت تو صورت آدم بزنه، یه مثال میزنیم برای اینکه اون درد رو بتونیم توضیح بدیم. قرآن هم از مثال زدن استفاده میکنه. این به کنار. مورد بعدی این که میدونیم اکسیژن روی سطح زمین بیشتری مقدارشه و هر چقدر که به سمت لایه اوزون میریم و به سمت فضا میریم اکسیژن رقیق تر میشه. یعنی اگر یه آدم بدون وسیله های حالا علمی و فضانوردی و اینجور چیزا به سمت بالا بره، کم کم تنفسش دچار مشکل میشه و تنگ نفس میگیره و احساس میکنه که قفسه سینش فشرده داره میشه و نمیتونه نفس بکشه. به همین خاطره که فتح قله های بزرگی مثل اورست نیاز به کپسول اکسیژن داره، چون انقدر ارتفاع میره بالا که لازم به اکسیژن کمکی هست، یا اینکه کوهنوردا خون دماغ میشن. حالا این دو تا موضوع رو کنار هم ببینید چه جالبه. توی سوره انعام آیه 125 خداوند میفرماید پس خداوند کسی را که میخواهد هدایت نماید سینه او را برای پذیرفتن اسلام باز میکند و کسی که گمراه بماند سینه او تنگ میشود و در فشار قرار میگیرد، همانند کسی که به آسمان میرود. خیلی چیز عجیب و جالبیه اینکه به عنوان حس و اتفاق فیزیکی مثال زده از اینکه بخواد بگی کسی که گمراه میشه چه حسی توی سینش داره، ولی خودش یه پدیده فوق‌العاده علمیه. مورد 12 به نوبه خودش واقعا معجزه حساب میشه در مورد کروی بودن زمین. سوره اعراف آیه 137 میفرماید که به آن جمعیت که تضعیف شده بودن مشرقها و مغربهای پربرکت زمین را ارث دادیم. ببینید اگر زمین قرار بود صاف باشه، یه مشرق و یک مغرب داشت. یعنی شما یه جا وای میستادید، سمت چپ مغرب و سمت راست مشرق میشد. اما فقط روی کره زمینه که مشرقها و مغربهای مختلفی وجود داره. چرا؟ به خاطر گرد بودنش. شما هر نقطه‌ای که وایسی، تمام نقاط سمت چپ شما مغربن و تمام نقاط سمت راست شما مشرقن. دوباره اگه جاتون یه خورده عوض بکنید، امکان داره نقطه قبلی بره تو مغرب نقطه جدید. منظورم چیه؟ الان ما مثلا میدونیم که مثلا سه تا کشور مثل افغانستان، ایران و تقریبا عراق کنار هم دیگه هستن. اگر شما تو افغانستان وایسین، ایران مغرب شماست. اما اگر تو ایران وایسین، افغانستان دیگه مشرق شماست و ایران مغربش میشه عراق. یعنی تو هر نقطه‌ای که وایسین یه مغرب دارین، یه مغرب دارین، یه مشرق. واسه همین به تعداد نقاطی که روی کره زمین میشه وایساد، مغرب‌ها و مشرق‌های مختلفی وجود داره. یعنی یه در لایه‌های زیرین این آیه اشاره به این داشته که کره زمین کرویه و گرده. موضوع 13 در مورد آماده شدن زمین برای زراعت هست. ببینید، زمین، خاک اولیه زمین بسیار سفت و سخت بوده بر اثر باران‌های مداومی که اومده و زیاد توی هزاران سال که اومده. این خاک‌ها هی خرد شدن و نرم شدن و کم کم قابلیت اینکه دونه توشون کاشته بشه به وجود اومده و این سیلاب‌ها مدام این خاک‌ها رو می‌شونن و تو دریا می‌برن و بعد به روش‌های دیگه دوباره این خاک‌ها برمی‌گردن، نرم‌ترن، حاصلخیزترن، سرشار از موادی هستن که دونه‌ها دوباره می‌تونن توشون پرورش پیدا بکنن. در قرآن می‌فرماید و انسان باید به غذایش نظر کند که ما آب را با بارشی فرو ریختیم، سپس زمین را کاملاً شکافتیم و در آن دانه گذاشتیم و رویاندیم و نیز انگور و سبزی. ببینید اصلا داره در مورد مراحل کاشت یک گیاه توضیح میده که شما باید زمین رو کنار بزنید، دونه رو بکارید و بعد بهش آب بدید. موضوعای علمی که 2500 سال پیش واقعا اگر مردم درکش میکردن مغزشون سوت میکشید. و اما 14 آخرین موردی که میخوام باهاتون حرف بزنم از اثباتهای بسیار جدید و بروز و توی یکی دو سال اخیر هست. میدونید که توی سالهای اخیر خیلی در مورد انرژی، ارتباط با کائنات، فرستادن انرژی، گرفتن انرژی و از اینجور چیزا صحبت میکنن و اینکه چقدر انرژی میتونه عامل مؤثری باشه. یه نظریه جدیدی هست به اسم رستاخیز انرژی. رستاخیز یعنی باز گردونده شدن، دوباره باز زنده شدن، باز پروری یه چیزی. حالا رستاخیز معنی کلمش اینه. وقتی میگن رستاخیز انرژی، یعنی یک انرژی که انگار انرژی مرده بوده طی یه سری اتفاقات میتونه به یک انرژی زنده تبدیل بشه. از نظر علمی امروز ثابت شده چوبی که شما می سوزونید و ازش حرارت و نور میاد، تمام اون حرارت و نوریه که اون چوب سالیان سال از خورشید دریافت کرده. یعنی زمانی که جز تنه درخت بوده، سالهای سال نور بهش تابیده، گرم شده. اون گرمایی رو که خورشید توی سالهای سال بهش به صورت نور و گرما داده، اون چوب مثلا ظرف نیم ساعت اون 20 سال رو به صورت نور زیاد و حرارت زیاد به شما برمیگردونه. اینجوریه که انگار رستاخیز انرژی به وجود میاد. یعنی اون انرژی که یه زمانی ما فکر میکنیم تلف شده از اینکه خورشید تابیده به درخت، یه جایی دوباره زنده میشه و بازگردونده میشه. توی سوره یاسین آیه 80 میفرماید همان کسی که برای شما درخت سبز و آتش قرار داد و شما در هنگام نیاز از آن آتش می افروزید. مرسی که با پادکست این هفته من گوش دادید. مواردی که گفتم به انتخاب خودم از بین هزاران موضوع علمی بود که توی قرآن پیدا شده. چندین برابر اینها هنوز پیدا نشده. آیه ها و ترجمه ها و عبارت هایی که بسیار پیچیده، غیرقابل فهم و مرموزن. مشخصه باید علم ما پیشرفت بیشتری بکنه تا بتونیم اونها رو درک کنیم و معنی اونها رو متوجه بشیم. به همین خاطر هست که میگن قرآن یک کتاب کافیه. اینکه با گذشت 2500 سال هنوزم از علم امروز ما جلوتر هست. من خانم نظیرپور بازه دستدار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید، نظرتون رو در مورد پادکست این هفته بگید و در مورد پادکست های هفته های بعدی به من موضوع پیشنهاد بدید. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، که کی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو.